اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على محمد
وحدنا المختلف فيه من الحق بإذنك أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خیلی خوشبختم از اینکه در جمع اساتید هستم. انشاءالله که این ساعتی که معذرتون هستیم و به بطالت نگذرونیم و روز قیامت و زیبایی با اون مواجه بشیم. عرض کنم نکاتی درباره آنچه که آنچه از تحولات در پیش روه و آنچه که گذشته بناس خدمتتون عرض کنم. به عنوان مقدمه یک دو تا جمله عرض میکنم. نکته اول اینه که ما نیاز به ما طرفداران انقلاب اسلامی اولا و به خصوص ما روحانیت و طلبه ها و به طور عمومی ما شیعیان به یک رجوع جدی به زبان روایت به عنوان یک قالب بیانی و زبانی احتیاج داریم. نیاز داریم کمی از زبان مفهوم، زبان رساله های حقوقی، زبان رساله های علمی و مفهومی فاصله بگیریم و به زبان تصویر و روایت کردن باز بگردیم. نوشتن این رساله هایی که چه رساله های حقوقی، چه رساله های علمی که گاهی اوقات می نویسیم برای اینکه خودمون استاد داور بخونیمش، تازه اگه استاد داورم بخونتش، و رساله های حقوقی که گاهی می نویسیم برای اینکه باشد که در طول تاریخ شاید یک نفر یک جمله ای از اون خوشش بیاد و بهش رجوع کنه، یک مقداری برگردیم به انسانی که قراره با خودمون همین الان زندگی کنه و الان به ما احتیاج داره و از خانواده دور و بر خودمون هست تا محیطی که گاهی اوقات پامشیم میریم اونجا تبلیغ یا حتی به اون تعلق خاطر داریم، بهش رفت آمد داریم، به هر ترتیب باش رفت آمد داریم. این انسان ها نیاز به فهمیدن، نیاز به آگاه شدن دارن و زبان این و زبانهایی که الان ما به عنوان مقام اثبات انتخاب کردیم زبان گفتگو نیست، زبان حتی گفتن نیست. حالا چه بخواد بگیم که گفتگو یک امر دو طرف است، زبان گفتگو و زبان انتقال مطلب به انسانهایی که در گذر زندگیشون به ما هم نیاز دارن و هزار نیاز دیگه هم دارن زبان روایت. انشالله باید یک خیز جدی برداشته بشه نسبت به این موضوع. در سال 1400 وقتی رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجوهای که 40 رفته بودن محضر ایشون اولین بار اونجا بحث جهاد تبیین رو مطرح کردن، یه تعبیری داشتن. ظاهرا منظورشون از جهاد تبیین جهادیه که از جنس روایت باشه، هم از این سخن اخیرشون توی این همایش افق رسانه برمیاد، هم به حرفهای قبلیشون که مسئله جهاد تبیین مسئله روایت صحیحه. خب میدونید ایشون این اصطلاحات و فرقش رو از هم دیگه میفهمن. 20 سال بود کلمه گفتمان رو استفاده میکرد، حالا چرا یه دفعه باید کلمه رو عوض کنه؟ و مثالی هم که اونجا تو جمع دانشجوها زدن مثال دقیقیه. تعبیرشون این بود که روایت عاشورا رو خب راویان لشکر عمر سعد نوشتن، ولی ما امروز عاشورا رو با اون اخبار ولی با روایت زینب کبری میخونیم. خیلی مسئله روایت مهمه. الان شما یه نفری که اومده اینجا، فرض کنید یه آدم غریبه یه دفعه سرش انداخته پایین اومده اینجا توی یکی از این حجره ها، مثلا یه هفته است این حجره رو گرفته، آدمایی که توش هستن نه طلبه هستن منظور برای چی اومده، بعد یه هفته به هزار مشکلات بالاخره سعی می‌کنید اون اینجا خارجش کنید، وقتی خارج میشه بره بیرون یه توییتی بزنه یه پستی بزنه بگه منو از مدرسه فلان اخراج کردن. این روایته. کلمه اخراج جمله خبریه رو تبدیل به روایت کرده و ما الان با روایت طرفیم. خودتون دارید میبینید دیگه، یه پستی توی این ماجرای چیز گذاشته بود بی بی سی، مواد شیمیایی که برای خاموش کردن آتش داره استفاده میشه توی کالیفرنیا صورتیه و کلی عکس دارن راجع به این که بعد از آتش‌سوزی شهر کالیفرنیا داره صورتی میشه. این یعنی تلاش دارن میکنن که روایت زندگی رو سرپا نگه دارن. و ما در نقطه مقابل در لحظه‌ای که داریم به سمت آینده با خیز خوبی حرکت میکنیم، روایتمون از آینده اینه که ما داریم بدبخت میشیم. ما این در دیوونه بازی ها چیه داریم انجام میدیم؟ یه مصاحبه چند وقت قبل یه شبکه عرب زبان با فوکویاما انجام داده، تو مصاحبه که همین کانال معروف کاوش مدیا ترجمهش کرده که این چیزایی که به ما مربوط است رو ترجمه میکنه، اونجا میگه آینده دو تا کشور توش تأثیر خیلی خاص دارن، جایگاه ویژه دارن، ایران و ترکیه. بعد یه جمله یه میگه من فکر نمی کنم غیر از این بشه، جمله فوکویاما، من فکر نمی کنم غیر از این بشه. ما داریم با یک ضد روایت از نقش خودمون بر آینده خودمون محروم میشیم. ما در آینده ایران رو خواهیم داشت به عنوان یک بازیگر مهم، سرزمین ما جایگاه ویژه‌ای خواهد یافت به عنوان یک بازیگر مهم، ولی به خاطر ضد روایتی که الان در جریانه، خودمون قرار نیست اون آینده‌ای که مال ما رو بسازیم، دوباره یکی دیگه قرار بسازه و به نفع یکی دیگه هم قرار بسازه. و ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که نذاریم آینده ما دوباره برای کس دیگه ای باشه، آینده ما واقعا آینده ای باشه که یک خودمون نقش آفرین باشیم، دو این آینده به نفع مستضعفین جهان باشه و به ضرر کسانی که تو این 2300 ساله به استضعاف کشته شدن نباشه. خب این یه نکته که خیلی نکته مهمیه و دوستان به عنوان یک با این اصطلاحات سبک شده و عرض کنم سر دستی که دیگه حالا زمانی این اصطلاحات قرار بوده با یه دقتی استفاده می شده، ولی انقدر بعضیا مصرفانه ازشون اسراف میکنن، زیر دست و پا میریزنشون، واقعا شده یه معضلی دیگه، آدم نمیدونه چجور کار ببره که بصیرت به معنای این که آدم ها افق دید پیدا بکنن، گفتمان به معنای ایجاد فکر رایج، و کار فرهنگی به معنای این که آهنگ همفکری توی جامعه ایجاد کنیم، هم آهنگی فکری توی جامعه ایجاد کنیم، اینا کارهای خیلی بزرگیه، اصلا کارهای زیر دست و پایی نیست. از یک سری کارهای خیلی عمیق شروع میشه تا میرسه به همین امونه نمیدونم چی هایی که برای بچه ها کار میکنن، تا همین بازی ها، همه اینها جزئی از ایناست، ولی پازل رو درست به تصویر بکشیم، قطعاتش رو ببینیم، برامون اونقدر سبک نباشه. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه شریف زمانه خودش چند تا شاگرد مگه داشته؟ شما بیشتر از 10-12 تا شاگرد جدیه، حالا تازه 10-12 تا هم شاگرد نمیتونید جدی اسم ببرید، ظاهر کار کوچکه ولی چون کار درسته و با مداومت و صبر تا پایانش ادامه پیدا میکنه، وقتی میرسه به یک لحظه‌ای به اسم انقلاب اسلامی شروع میکنه اون ثمرات گرانبهایی رو میده که الان حوزه سر اون سفره نشسته. کارهای کوچیک رو این تب و شهوت کار بزرگ رو بذارید کنار، هیچ کار بزرگی نیستش که از کارهای کوچک شروع نشده باشه. هر فعل اجتماعی یک جریان میزبان داره و یک حجم بزرگی میهمان. اونایی که شما بهشون میگید عوام، اینا میهمانهایی هستن سر سفره میزبانهایی که شما بهشون میگید خواص. اگر یه جمعهایی با هم دیگه کار جمعی انجام ندهن و خودشون رو در موقعیت میزبان نبینن، هیچ میهمانی بزرگی به اسم سفره بزرگ، سفره‌های بزرگ اجتماعی پهن نمیشه. هیئت‌ها اگر در طول سال با همین 10-15 نفرهاشون برقرار نباشن، توی محرم میزبان 80 میلیون ایرانی نخواهند. اون هیئت‌های سالیانه هفتگیه که با 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر برگزار میشه. این کارها رو از کوچکش باید شروع کرد، نباید از کوچک‌ها خجالت داشت. و بدونید ممارست و مداومت و صبر، من به اون یادم که مثلا 40 رو رد کردم، 20 سال کار علمی از کف آموزشش تا الانی که حالا مثلا دیگه باید کار انجام بدیم، فعل انجام بدیم. بهتون میگم دوستان، کارا هر کاری شروع بکنید 5 سال وقت میخواد. بعد 5 سال اگر اون کار ثمر نداده بود بگید اصلا کره زمین گرد نیست، بگید چه میدونم آب سر بالا میره. 5 سال زمان میبره دیگه و بیشتر هم نمیبره. هر کاری رو براش 5 سال زمان بذارید توش خیلی چیز در میاد. اصلا توی ایران لازم نیست خودتون مثلا بکشید واسه اینکه دستتون به مسئولین برسه. هر موضوعی رو که میخواید به نتیجه برسه 5 سال بخارونیدش. کار بزرگ نه، 5 سال اونجا رو بخارونید. بعد 5 سال اونجا یه زخم عمیقه، اونجا یک مسئله بزرگه، کلی آدم کشفش کردن، فهمیدنش، خبردار شدن، ازش حرف میزنن، تو انتخابات ها اثر میذاره. ما این تب‌های بزرگ، تب کارهای بزرگ یه دفعه انفجاری که مثلا یه دفعه یه چیزی رو میذاریم روی میز انفجاری و سطحی بهش میپردازیم، بعد دیگه اون مسئله بیمارگونه میشه، نمیشه دیگه ازش استفاده کرد و میره تو حاشیه. یکی از کارهایی که ما رو از این تب خارج میکنه زبان روایت. حالا از این بحث‌های حاشیه‌ای که 10 دقیقه اول رو بهش گذروندیم، ولی من مثل اتقوا الله و نظم امرکم احساس میکنم باید هر جلسه میرم 10 دقیقه راجع به مسئله نکاتی رو عرض کنم دیگه. بالاخره و اما افغانستان ما دیگه. فعلا برگردیم به بحث خودمون که مسئله نظم آینده است و اتفاقاتی که داره میفته. سوال اصلی اینه که، سوال مردم از ما اینه که مقاومت چیه؟ اگر نخواهیم به خودمون دروغ بگیم، سوال خودمون هم از خودمون اینه که مقاومت چیه؟ ما چرا داریم مقاومت بکنیم؟ آیا گزینه دبی، آیا گزینه امارات، آیا گزینه قطر، آیا گزینه عربستان، آیا گزینه هایی که این همه بدبختی نمی‌کشن رو میز ما نیست؟ ما فقط همین یه گزینه رو داریم؟ ما نمیتونستیم ادامه بدهیم آنچه که در دوره پهلوی بود؟ چه مشکلی داشت که ما از اون خارج شدیم و مقاومت چه آورده جدیدی برای ما داره که بریم هزینه‌اش رو میدیم؟ و بعد پایانش کیه؟ چه شکلیه؟ وقتی به نتیجه میرسه چی میشه که حالا ما داریم اینقدر؟ حاج قاسم خیلی سرباز بزرگی واسه این ملت بود، ولی ایده چیه؟ داریم چیکار میکنیم؟ چرا ما باید مثلا برای یکی مثل سید حسن نصرالله ناراحت باشیم؟ چی شده که باید یک کسی که اون طرف کنار مدیترانه است و ما هیچ وقت با اون طرف این رابطه گرم رو نداشتیم، چرا ما باید با او برای او چنین غمی رو؟ فقط به خاطر یک مسئله انسانیه؟ فقط به خاطر اینکه یه طلبه بوده؟ فقط به خاطر چیه که یه همچه اتفاقی و ما باید براش اینقدر اهمیت قائل باشیم؟ من قائلم که ما باید در ازای سید حسن نصرالله حتما باید شدیداً عزاداری می‌کردیم و اصلا فناوری استفاده از شهادت سید حسن فقط عزاداری بود و ما متاسفانه اشتباه بزرگی کردیم و این فرصت رو از دست دادیم. ولی سوال مردم از ما اینه که آقای فلانی یعنی چی؟ برای چی ما باید همچه کاری می‌کردیم؟ برای توضیح دادن آنچه که ما امروز درش هستیم خیلی خلاصه باید برگردیم به هولوش سال 1500 میلادی. هولوش سال 1500 میلادی ده سال، 15 سال قبل و 10 سال بعدش کلن دنیا به دلیل یک اتفاقی به اسم آمدن کشتی های دریانوردی چند بار در سال به یک بار معنای زندگی در منطقه ما عوض شده. چه این جمله که گفتم چیه؟ ببینید، آبهای گرم یک مسیر رفت و برگشتی در سال بیشتر ندارن، یعنی 6 ماه سال به سمت شرقن، 6 ماه سال به سمت غربن. هر کشتی به هر جایی از دنیا که میرفته یک بار میتونسته بره، یک بار میتونسته برگرده. لذا مثلا اگر مسیرش 3 ماه بوده باید به جهت آب و جهت باد و اینا نگاه میکرده و نگاه میکرده ببینه چه روزی وقت شروع مسافرت مثلا به فلان کشوره. گاهی اوقات شما میرفتید یه کشوری، لحظه رفتنش با توجه به جریان‌های فصلی مثلا الان بوده، الان میرفتید ولی موقع برگشتتون میرسیدید اونجا یه ماه بعد میرسید، ولی موقع برگشتتون مثلا سه ماه بعد. شما مثلا اینو میومدن بهینش میکردن با اینکه تو راه چند تا کشورم توقف میکردن، به این میگن توی دنیای قدیم بهش میگن جاده ادویه، که از بخشی مسیر دریایی و بخشی مسیر زمینی استفاده میکرده، ولی خب مسیر دریایی هم بوده. مسیر دریایی از این جهت یه مسیر مفت دیگه، حجم وسیع کالا رو شما توی کشتی قرار میدید، به مقصد که میرسونید عرض کنم که براتون مفت افتاده. تا اینکه ماجرای کشتی های بادبانی اخیر پیش اومد که اسپانیا و پرتغال و بعدم انگلستان ازش استفاده کردن، یه کشتی های بادبانی میتونستن جهت باد رو به اضافه جهت آب ازش استفاده بکنن و به این ترتیب میتونستن از یک مسیر رو خلاف برنامه تاریخی دریا نوردی توش مکرر رفت آمد کنن. بعدم حالا ابزارهای دیگه که به مور اضافه شد تا اینکه بالاخره سوخت به معنای زغال سنگ هم اضافه شد و مسیر پر رفت آمد شد. خلوش 1500 سالیه که اگر 1480 خورده ای یا 78 یا 87 نگاه بکنید، واسکو دو گاما خودش رو رسونده به سواحل هند. 1507 پرتغال از طرف پرتغال اومده بود واسکو دو گاما، 1507 پرتغال جزیره هرمز رو اشغال کرده و اون طرف 1492 آمریکا رو گرفته کریستوفر رفته و اونجا. میدونید همیشه همه میگن که وقتی کشتی واسکو دو گاما وارد شد یا کریستوف کلمب وارد شد، همینطور وقتی در جنوب ایران پرتغالیا جنوب تصرف کردن، مردم با اینا خیلی خوب برخورد میکردن. ما اینور تاریخ سوالمون اینه که واسه چی؟ خب یاد دقت میکردید. دلیلش خیلی ساده است، هیچ انسان شروری هیچ وقت این حماقت رو به خرج نمیداد که از دریا بیاد، به خاطر اینکه تو پشت سرت هیچی پشت سرت نیست و من اینجا تو خشکی دستم به همه چی میرسه واسه اینکه پوست تو رو بکنم، کافیه فقط مثلا به تو غذا ندم. با چیکار کنی؟ ما هیچ کسی که آدم بدی باشه و از دریا بیاد در تاریخ به خودمون ندیدیم، الا کسانی که بدونیم از همین اطراف اومدن، از لب ساحل همینجوری از یه ذره اونورتر. تازه اونم مثلا اگر شما بخواید بگید هم چیزی کی به خودش ده، مثلا دور حوض مدیترانه این اتفاقا زیاد میفته، ولی این طرف سمت ما هیچ وقت خبرها نبوده. لذا شما هیچ دژهای مستحکمی که نیروی دریایی محسوب بشه در ایران، در هند، در اینا نمیدیدید، حتی در بابل‌مندب، حتی در اون طرف، یعنی دریای عرب، این دریای سرخ. چرا؟ چون این رفت آمدها نمیتونه سنگین باشه و دو، اومدن توپ و این ماشین جنگ آتشین که وقتی تو جزیره هرمز اینا اومدن نشستن زمین و بعد اومدن وارد ساحل ما شدن، اصلا اولش صفویه جدی نمیگرفت مسئله رو، میگه بابا مگه دیوونه است کسی باشه بیاد بلش کنید، خودش مردم اونجا یه چند وقت بهشون آبادون نمیدن، خودشون برمیگردن سر جای اولشون، یا بالاخره جز ما میشن، تمام میشه میره. مثلا همه این قرنهایی که ملوانها میومدن، احیانا یه دوتا خطایی و دستشون در میرفت، یه دوتا دزدی میکردن، یه دوتا تجاوز میکردن، بالاخره با قانون جمعشون میکردن. دلیلی نداره ما بخوام لشکرکشی بکنیم. به حال هرچه که بود اینا اومدن و ساکن شدن و میدونید ما کی بالاخره تونستیم دست پرتغالیا و اشغال جزیره هرمز رو تمام کنیم؟ 1507 جزیره هرمز رو اشغال کرده پرتغال، 1622 ما به کمک نیروی دریایی انگلستان جزیره هرمز رو پس گرفتیم و واقعیت اینه که ما جزیره هرمز رو پس گرفتیم نگرفتیم. این مورد جدید اندفعه اسمش قرارداد تجاری بود. در اصل جزیره هرمز از یک نظم پرتغالی گرفته شد و به یک نظم انگلیسی واگذار شد، نه جزیره هرمز بلکه همه جنوب ایران. اینجا اندفعه یک مواجهه اینجا اندفعه عصر کمپانی ها شروع میشه که عصر انگلیسیه دیگه. و نکته مهم اینه که هر چقدر این تمدن جدید، این تمدن جدید کلا نیروی دریاییه و روی زمین به خصوص یا رو دریا کار میکنه یا رو دشت ها تو مناطق کوهستانی نقطه ضعف شدید داره. آمریکایی‌ها این جمله رو میگن، میگن ما نیروی زمینیمون وقتی از دریا میاد رو خشکی، رو دشت بلده کار کنه. روی کوهستان واقعا جنگیدن توی با کشوری که عمق کوهستانی داره کار سختیه. میدونی توی ایران عراق هیچ وقت خودشون نتونست به زاگرس حتی برسونه، یعنی به دیواره زاگرس. این تایملاینایی که واسه جنگ ایران و عراق هست نگاه بکنید ببینید آقا میزان ورود و خروج بعد از یه حدی، چون سمت زاگرس بیشترش تو سمت ماه، اونجاهایی که زاگرس تموم میشه توی ایران و دشت شروع میشه توی عراق، ما شروع کردیم به پیشروی تو عراق. تو جنوب هم خودشون از باتلاقای جنوب نتونستن به لب زاگرس برسونن. یعنی اصلا تقریبا میشه گفت که ایران از سه طرف، یعنی از البرز رو که در نظر بگیرید بیاید یه دور بزنید تا هرمزگان، اصلا راه ورود نداره عمق ایران. بخشی از کوههای زاگرس اصلا تو آبه و آمریکا بعد از جنگ خلیج وقتی به عراق حمله کرد بعدش نمیومد به سمت ایران بیاد، ولی منطقی نبود. باتلاقی بدتر از باتلاق ویتنام توی جنگ کوهستانی. جنگ کوهستانی شما کربلا که میدید، نفس زمینی که میدید، نگاه بندازید دو تا ارتفاع اوتو داشته باشید دیگه کسی رد نمیشه، دیگه اونجا مال توه. الان جبل الشیخ برای چی رفته توی سوریه گرفته اسرائیل؟ برای اینکه تا دمشق و اطراف اون همش دیگه مال اسرائیل دیگه، در اصل رژیم امنیتی و نظامی اسرائیل دیگه بهش شده. و امثال اینها که کمی باید راجع به این قضیه بیشتر مطالعه بکنید. پیشنهاد میکنم از این دست بحث ها که توی بحث های ژئوپلیتیک مطرح هست مطالعه بکنید. حالا یه نکاتی یه کتابایی هم بهتون تو گذر بحث پیشنهاد میکنم. دوره انگلستان دوره عجیبیه واسه مایی که توی سرزمین‌های خشکی هستیم. ما تمدن خشکی هستیم. تا قبل از اینکه نیروهای دریایی بیان، تمدن خشکی از طریق کل کره زمین رو از طریق جاده ابریشم به هم وصل می‌کرد. جاده ابریشم یک جاده خشکیه. جاده ادبی یک جاده فرعیه. حالا یه مقداری نیاز به دریا داره و کارو پیچیده می‌کنه تجارت دریایی رو. ولی جاده اصلی جاده خشکی و جاده ابریشم. در دنیای قدیم دنیا تقسیم نمی شده به شرق و غرب، دنیا تقسیم می شده به شرق، غرب و میانه. میانه جهان کجا بوده؟ میانه جهان حد فاصله این پنج دریا بوده: خزر، سیاه، مدیترانه، سرخ، عمان. این محدوده پنج دریا سرزمین میانه جهانه. چرا؟ چون هر کسی میخواسته از جانب شرق به غرب بره، جغرافیای جهان بهش اجازه نمیداده که از عرضهای بالاتر حرکت کنه، چون سرما بوده. به خصوص اینکه این سرما تا هولوهش سال 930 خیلی شدیدتر بوده. عرض بالای 35 تا 40 هولوهش سال 930 یه دفعه یک افزایش دما داشته و اصلا این که تمدن اروپایی در ابتدای قرون وسطا، در میانه قرون وسطا یه دفعه شروع میکنه به شکوفایی، یکی از دلایلش این افزایش دما است که یه دفعه زمستون‌ها رو از 7-8 ماه تبدیل میکنه به 4-5 ماه. شما وقتی 7-8 ماه سرما دارید، کشت 120 روز در سال میشه، ولی وقتی افزایش دما پیدا شد زمستون شد 4-5 ماه، شما حالا میتونید کشت دو فصلی داشته باشید، یعنی کشت پاییزه و بهاری. و این افزایش محصولش خیلی میشه دیگه. آیش چجوریه؟ آیش اینجوریه که نصفی از زمین رو امسال میکارید، 50% 50% رو امسال نمیکارید دیگه، باید زمین بمونه آماده بشه برای سال بعد. پس شما سالی 50 تا محصول دارید. اما آیش سه زمینه میگه چی؟ میگه 33% رو بهار بکار، 33% رو پاییز بکار، 33% رو آیش کن. یعنی آیش دو زمینه فرقش با آیش سه زمینه توی هر زمینی که شما داشته باشید درجا 32% افزایش محصوله. کدوم اتفاقیه که با یه تصمیم 30% افزایش محصول بده؟ با افزایش دما اصلا یه دفعه امکان زندگی در عرض بالای 32-33 درجه توی جهان آغاز شد. یکیش تمدن اروپایی، یکیش سرریز جمعیتی که به حمله مغول توی ایران شناخته میشه، در سرزمین اسلامی شناخته میشه. اینا دستای تدبیریه که ماها خبر نداریم برنامه خدا چیه دیگه. یه دفعه یه بازی میخواد شروع بکنه، معجزات اینجوری نیستش که مثلا خدا یه دفعه یه کار عجیبی، یه دفعه یه افزایش دمای روی زمین که میدونید هواشناسی یکی از عجیب ترین و غیر قابل پیش بینی ترین ماجراهای بشره. و الان هم میدونید این قرنیه که حدس بدگمان اینها اینه که ما از پس عبور از این قرن بر نمیاییم و ما توی 100 سال اخیر جوری دیوکسید کربن استفاده کردیم که تعادل زمین از اکسیژن به سمت دیوکسید کربن برگشته و این قابل اصلاح نیست. تمدن غرب این فیلم های آخر زمانیشون و این فیلم های جدیدشون اگر نگاه بکنید توش همه بشر کشته میشن. این فیلم بین ستاره نولان رو اگه دیده باشید موضوعش چیه؟ موضوعش اینه که آخرین گیاه که ذرت هم داره تمام میشه دیگه، امکان کشت داره تمام میشه. ما چیزو داریم، ما کلوپ رومو داریم که اصلا روی موضوع شکل گرفته، این بیانیه پاریس که میخواد میزان کربن رو کاهش بده، همه اینا سر همین دعواه دیگه. میدونید یکی از چیزای آینده اینه که حق کربن باید داشته باشید. ملت من چقدر حق کربن داره، تو ملت تو چقدر حق کربن داره؟ بخش زیادی از توسعه یافتگی به حق کربنه. یعنی به شما نمیگن که پول دارید مثلا 5 گیگ اینترنت بخرید، نه، میگن حق کربن ملتتون چقدره، چون هر گیگی که شما اینترنت مصرف میکنید مصرف کربن داره بر اساس حق. این دست تغییرات که حالا داره الان شروع میشه، پیشینه آغازش ماجرای تمدن‌های دریایی. تمدن‌های دریایی وقتی اومدن تعادل زمین از شرق غرب میانه به هم خورد. شرق غرب میانه یعنی چی؟ یعنی یک لولای میانه‌ای وجود داشت که شرق غرب به هم دیگه وصل می‌کرد. مثل این موبایل منو در نظر بگیرید که من اینو روی نقطه تعادل این وسط دستم گذاشتم، این وسط این موبایل وایساده بین شرق و غرب، یک میانه‌ای وجود داره که اینو نگه داشت. ولی با اومدن تجارت دریایی و عوض شدن مسیر و ایجاد قدرت شدید برای تجارت دریایی که توسط تمدن اروپایی شکل گرفت، اساساً کسانی که جغرافیای دریایی کاملی داشته باشند و بتونن به این از طریق آب‌های آزاد و رژیم آب‌های آزاد به کل دنیا حرکت بکنن، اینها میتونن مرکز جهان باشن. همه تاریخ مرکز جهان همین سرزمین میانه بود. ولی شما 300 سال مثلا انگلستان میگه من مرکز جهانم. بهش میگیم چجوری میخوای مرکز جهان باشی؟ این مرکز جهان کسی که این تعادل رو برقرار کرده. میگه نه من اینجوری میخوام مرکز جهان باشم. میگه مگه میشه؟ میگه بله. جغرافیای دریایی من برای این اتفاق بیفته کافیه. کامل. تو این جغرافیای جدید، این کیفیت جدید جغرافیا، شما یه مکمل‌هایی دارید. مثلا همه دریاها رژیم دریایی جهانیه. شما نمی‌تونید تو منطقه خودتون برای خودتون رژیم خلیج فارس بدید. دریاها آزادن. دریاها به نفع کی آزادن؟ به نفع قدرت‌هایی که میتونن مرکز جهان باشن. پس این رژیم آزاد دریایی در اصل رژیمی که قدرت میده به کسی که توی جهان مرکز باشه. خب یه دوره انگلستان بوده. مسیر حرکت یه مشکلی که داشته این بوده که وقتی از خلیج فارس اگر کالا رو پیاده میکرد از چین میآوردید، مثلا از طریق خلیج فارس میآوردید، میآید تو بندر بصره پیادهش میکردید، بعد باید پیاده اونو میبردید، یعنی با زمینی میبردیدش، از مسیر عراق میبردید به سمت فلسطین، سوریه یا حتی مصر و سوار کشتی میکرد دوباره میبردش تو اروپا. پس مسیر اینطوری وصل میشد تا اینکه 1680 خورده ای کانال سوئز کشیده شد. یه مسیر جایگزین وجود داشت قبل از اون که کاملا دریایی بود، اونم مسیری بود که باید آفریقا رو کاملا دور می‌زدید، می‌اومد این پایین دماغه نیک رو عبور می‌کردید که یک منطقه خیلی کم ارضیه و همیشه هم طوفانیه و از اونجا بالاخره می‌دونید خیلی هم اونجا اینا کشتی غرق شد تا بالاخره نقطه عبور از دماغه نیک رو پیدا کرد. برخلاف اسم خیلی امیدوارکننده‌ای هم که داره، بسیار پر زحمت به دست اومده. پایین پایین آفریقای جنوبیه دیگه، یه دماغ داره آفریقا اون پایین که باید ازش عبور کنن، اون از اون دماغه یه عرض خیلی خاصیه. ببین دوستان، کشتیرانی اصلا تو اقیانوس هست اینجوری سرتون دو پایین هر جا بخوای بری بری، پیدا کردن دونه دونه این راه ها که بشه ازش رد شد. مثلا اقلیم‌های اقیانوسی خیلی اقلیم‌های عجیبی هست. شما یه جاهایی توی اقیانوس‌ها دارید به اسم حاره‌ای که اینا می‌دونید 83.4% بارندگی جهان تو اقیانوس‌ها بخار میشن، همونجا می‌ریزن پایین. کل کره زمین 22% بارندگی داره. بعد یه جاهایی هست به اسم اقلیم‌های حاره‌ای، اینجا خیلی حجم تبخیر بالاست و همونجا می‌ریزه زمین. این نمیدونم مثلث برموداها و این حرفایی که زده میشه، اینا همه مال همون منطقه حاره. بعد یک چیز عجیبی خدا کنار اینا قرار داده، هر چی شما بالاتر میرید فشار هوا کمتر میشه دیگه، درسته؟ دور اینا یه سامانه اقلیمی هست به اسم جنبه حاره، جنبه حاره اطلس، جنبه حاره آرام. این جنبه حاره یا هر چی بالاتر میرید فشارش بیشتر میشه. اگر این جنبه حاره نبود، این حجم تبخیری که اینجا داشت می‌خواست بره جاهای دیگه. اصلا هیچ جایی از کره زمین اقیانوس‌ها شاید قابل کشتیرانی نمی‌شد. و معلوم هم نبود این بارندگی رو اگر خودشون می‌رسون. می‌دونید مثلا خشکی که ما الان توش هستیم جنبه‌هاره اطلسه. چرا منطقه ما خشکه؟ جنبه‌هاره اطلس. الان حرف از این زده میشه که جنبه‌هاره اطلس داره متلاشی میشه. حرف از اینه بین 2025 تا 2070 این سامانه به این شکل نخواهد. چی میشه؟ بدبینانش اینه که از بین میره و اینجاها رو همه رو آب میبره. خوشبینانش هم اون چیزی که شاید مثلا ما توی مدل روایتمون داریم که اتفاقا به شدتی دفعه هوا عوض میشه توی منطقه ما دیگه تو آخر الزمان. ولی همه این اتفاقات در حال رخ دادنه. دوباره برگردم به کانال سوئز. کانال سوئز وقتی کشیده شد 9000 کیلومتر مسیر ما به مسیر تجارت دریایی رو کاهش داد. 9000 کیلومتر تو تجارت دریایی خیلی زمان زیادیه. به علاوه این که بعد اون که سوخت اومده خیلی سوخت زیادی. و وقتی مسیر کانال سوئز شکل گرفت، دیگه کسانی که مالک تجارت دریایی بودن و زینف تجارت دریایی بودن، به مایی که تو جاده ابریشم بودیم و عمق خاکی داشتیم احتیاج نداشتن دیگه. و از بعد از ماجرای کانال سوئز، قحطی ها و شکست ها و بدبختی های منطقه ما شروع شده. به یک معنا شاید بشه گفت که یکی از عمیق ترین مسئله هایی که بدبختی توی منطقه ما آورده و ما کم دقت بهش هستیم، ماجرای کانال سوئز. نکته بعد اینه که اگر یه نگاهی به منطقه ما بندازید، می‌بینید که کشورهایی که واقعا کشور هستن، مثل ما، مثل ترکیه، مثل عربستان، اینا و عمق خشکی دارن، یعنی توی دوره تجارت خشکی اینا جایگاهی داشتن، مثل افغانستانی که حالا جزئی از ما بوده. مجموعه ما با همدیگه یک رویای بزرگ همسرنوشت داشتیم. یک بار ایران هخامنشی این همسرنوشت رو در آورده ولی نتونسته درست عمل بکنه، در اصل با بیرون خودش خوب برخورد نکرده و اسکندر بهش حمله کرده. یک بار دیگه تو دوره ساسانیان این ایران بزرگ شکل گرفته. این دفعه از درون وقتی اسلام ظهور کرد تقریبا همه قبولش کردن و درها رو باز کردن. فتوحات بخش بزرگیش به نیاز منطقه به اخلاق و فرهنگ اسلام بود، نه به قدرت عرب ها. البته وقتی عرب ها اومدن و حاکم شدن دیگه پیغمبر نبود و خلافت همون اخلاقی که از پیغمبر نقل شده بود رو عمل نکرد بهش، لذا این منطقه به سرعت دوباره پاشید و شرقش افتاد دست بنی عباس به پای تخت بغداد و غربش هم افتاد شد غرب اسلامی اندلس، شرق اسلامی عباسی، اموی عباسی شد، دو تا فرهنگ پیدا کرد. قبلش هم همینطور بود، ایران و روم تو همین سرزمین بودن، نمیتونستن رژیم هم سرنوشت خودشونو پیدا کنن. قبلتر از اون بابل و مصر همین اتفاق براشون افتاد، بعدتر از اون ایران و عثمانی، و حالا هم که حالا یه خورده فضا خیلی پیچیده تر شده. ولی سرجم همیشه این منطقه نیاز به کشور بزرگ داشت، هیچ وقت کشور کوچیک توش منطق نداشت. تو دوره کمپانی‌ها که دوره انگلیسه، انگلیس یکی از ایده‌هاش این بود که تو مسیر اونجایی که باید به بازار مصرف خشکی دست پیدا می‌کرد، یا باید یک کلونی نظامی ایجاد می‌کرد تا سوخت و نمی‌دونم ابزارهای بازار و اینها رو بهش برسونه، به بندرگاه احتیاج داشت، اونجا رو دورش یک کشور کوچولو درست می‌کرد. این کشورهای کوچولویی که شما وقتی تو تاریخ برمی‌گردید در حد یک دهستان سابقا ارزش نداشتن، ولی حالا الان ارزشی جغرافیاشون به اندازه اینکه یک کشور باشن بهشون فرصت میده. اینها مال نظم دوره کمپانی‌های انگلیسه. اگر مسیر کمپانی هند شرقی رو که نگاه بکنید، که قلب دسترسی‌های انگلستان رو کره زمین از طریق فهم هندوستان رخ میداد، یعنی چگونه دسترسی به هندوستان پیدا بکنیم، خلاصه همه آنچه که بعد انگلستان انجام میداد چیز بود، نکته کنکوریشون بود. کمپانی هند شرقی تنها دارایی یا با ارزش‌ترین دارایی نبود، نکته تستی این بود که اگه شما هیچی هم از روایت مهم استعمار نمیدونستید به عنوان انگلیسی، ولی باید میدونستید که دسترسی به کمپانی هند شرقی رو اگر در بیارید تمام مسیر رو درست چیدید. خب راه حلی که برای مدیریت سرزمین میانه داشتن این بود که خوردش کنن، یه سری خورده کشور درست بکنن، که این کشورهایی بود که تو مسیر دریایی بودن و اینا بندرگاهی باید خدمات میدونن به تمدن جدید. بعدم که نفت اومد، وقتی نفت اومد یه نفسی ما کشیدیم، نفت باعث شد زنده موندن ما و نیروی کارگرمون و این حرفا واسه انگلستان یه ارزشی پیدا بکنه. بله اصلا دیگه گذاشته بود که ما رو گذاشته بود شعله زیرمون هم زیاد کرد که کلا بسوزیم بره، مثل بلایی که سر عراق آورد. باز ما واقعا شانس آوردیم. شما تاریخ 100 ساله اخیر عراق رو بخونید، بعد از فروپاشی عثمانی اینا یک روز خوش نداشتن. غرب نگاه میکنیم، هر وقت دولت داره قوی میشه مردم رو به علیه دولت میشورونه، وقتی مردم قوی میشن دولت رو اجازه میده. ببینید کودتایی که میشه، بعد منتهی میشه به صدام، بعد صدام شروع میکنه با اون حمله، به کمک نیروی صدام به ایران حمله میکنن، بعد که صدام شکست میخوره خودش حالا میخواد به اون یه کشور شکل بگیره، بهش اجازه میدن که سفیر آمریکا توی عراق بهش میگه که اگر شما بخواید به جای حمله بکنید نه ما باهاتون کاری نداریم. به محض اینکه حمله میکنه پوستشو میگیرن میکنن، بعد میشه انتفاضه شعبانیه. بعد رامسفلد میاد تو تلویزیون آمریکا شما تو تلویزیون صحبت میکنه، میگه که مردم عراق باید خودشون تلاش کنن خودشون نجات بدن. همچنین که انتفاضه شعبانی داره به نتیجه میرسه، رئیس سنتکام نیروی دریایی مرکزی آمریکا میاد با وزیر دفاع عراق یه مذاکره میکنه، بهش میگن پیمان چادر، یا تو یه دونه از این خیمه های چی اسمش هم یادم نیست، باش یه چیزی میبنده و دیگه سوخت و امکان پرواز هوایی میدن. 300,000 نفر تو انتفاضه شعبانیه صدام میکشه. بعد آمریکا میاد تو سازمان ملل عراق رو تحریم میکنه به خاطر کارهایی که کرده، 5,000,000 کودک تو عراق کشته میشن از گرسنگی و قحطی. یعنی اصلا انگار این منطقه رو گذاشتن رو زیاد برای اینکه تا یه ربع دیگه بسوزه. بعد که دوباره صدام تو اون دوره دوباره فشار زیاد میشه و مردم عراق دوباره یواش یواش خودشون رو پیدا میکنن و این حرفا، که میخواستن عراق رو پس بگیرن، یه دفعه آمریکا به بهانه اینکه صدام بزنه که میاد عراق رو میگیره بعد از حمله به ساختمان‌های دوقلوی منهتن. بعد که مردم عراق سعی میکنن خودشون دوباره یه جوری یه دولت رو آروم کنن، با آمریکا همکاری میکنن، کمک ایران میاد کمک میکنه، یه دفعه داعش درست میکنه. داعش از پسمونده های دورهای اعتقادی دوره صدامه. مثلا این مدل یه چیز عجیب غریبی اصلا سرزمین عراق رو میگم ما رو گذاشتن رو کم بسوزیم، اونا رو گذاشتن رو تند بسوزن. هرچی به سمت شرق برید، به سمت مدیترانه برید، چون بالاخره مدیترانه کنار دریای مدیترانه آرامشش واسه اونها مهمه، سرکوب شدیده. ولی وقتی میای تو عراق میبینید هرج و مرج وحشتناکه. و این وسط ما قبل از اینکه تدبیری برای هرج و مرج ما گرفته بشه، با انقلاب یه دفعه خودمونو کشیدیم بیرون و بازی اومده ریخته به هم. و بعد ما فناوری خیلی عجیب غریبی هم برای علیه اونا کشف کردیم. مثلا کاری که مرحوم شهید ابو مهندس با حاج قاسم اینا انجام دادن برای اینکه در مقابل طرح آمریکایی اتفاقا عراق رو دوباره یک پارچه بکنن، یک اتفاق، یک نقطه ضعف عجیب و غریب بزرگ کشف کردن که با رفتارهای مردمی و عمومی کاری رو میشه کرد که توپ و توپخانه و تسلیحات عجیب و غریب اونا نمیتونن بکنن. و این خیلی چیز نقطه ضعف عجیبیه که اینا کشفش کردن. یعنی خون بر شمشیر پیروزه است یه اصطلاح، ولی یه کشف بزرگه، خیلی کشف بزرگیه و خیلی ارزونم. از مرحوم شهید مهندس یه جمله‌ای داشته، به چیز میگفته، به شهرهایی که میخواستن خودشون از دست داعش نجات بدن جمله رو میگفته، میگفته که میخواید ما براتون آزاد کنیم با هشت شعبی یا آمریکا آزاد کنه؟ بعد میگفتن خب فرقش چیه؟ میگفتن آمریکا یه ماه آزاد میکنه ولی 85% زیر ساختاتون از بین میبره، ما آزاد میکنیم یه سال طول میکشه ولی با 5% تخریب، یعنی 3% تخریب یا 5% تخریب تحویل میگیریم. بعد از اینکه تموم شد پس دادیم، یه ماه بعد دانشگاهاتون دایره، مدرسه هاتون دایره. هی من میام امروز برمیگردم اینکه ببینید بعد قطعات این اتفاقات که این طرف هست و بعدم دوباره پازلش میخوام، فهم میخوام میگم قطعه در مقابل قطعه وجود داره. تا اینکه توی ماجرای بعد از جنگ جهانی دوم و افول شدید قدرت اروپایی به هر حال و اومدن آمریکا، آمریکا از پشت جهان وایساده میگه که من هم مزایای مرکز شدن بر جهان رو دارم چون اقتصاد قوی دارم، هم مزایایی که سرزمین میانه قبلا داشت، من از پشت جهان به همه جا دسترسی دارم، لذا من سرزمین، یه اصطلاحی وجود داره میگن چطور در دنیای قدیم میگفتن فره ایزدی مثلا داره فلان خانواده میتونه حکومت کنه، آمریکا جغرافیاش فره جغرافیایی داره آمریکا، حالا یکی هم قلوب میشه توش، ولی تو یوتیوب اینو نگاه بکنید درباره عظمت ژئوپلیتیک آمریکا اینقدر ویدیو هست. همین کتاب معروف تیم مارشال به اسم جبر جغرافیا رو نگاه بکنید، فصلایی که مربوط به جغرافیای بقیه است پر از ناامیدی و نفاس، ولی آمریکا رو چنان شکوهمند شکلگیری این جغرافیا رو گزارش میده، آدم احساس میکنه که چه خبره، جغرافیا خداست و اینا جغرافیای خدا رو پیدا کرد. اگه به دنیای قدیم برید یه اسطوره وجود داره، اینو چیز نقل کرده، اینو فرانکوپن توی راه‌های ابریشم آورده، زئوس دوتا عقاب رو از دو سر جهان میفرسته که توی یه نقطه که مرکزیه به هم برسن، بهش میگه آمفالوس جهان، ناف جهان، نقطه تعادل. ناف توی طب قدیم خیلی چیز مهمی، برخلاف الان که اصلا مرض به چه دردی میخوره، تو طب قدیم خیلی مهمه. اونجا نقطه سنگی هست، سنگ آمفالوس، که اونجا نقطه ارتباط با خدایگانه. و این کجاست؟ خب هر جوری حساب کتاب بکنید به قول فرانکوپن بین مدیترانه است تا هیمالیا، یعنی هی فاصله ها رو از بالا تو کره زمین مربعی که نیست که این ارزای فرو رفته رو هی با هم کم و زیاد بکنید، نهایتا به هر ترتیب این وسط میفته، همین سرزمین میونه میفته. ولی الان آمریکا میگه من سرزمین دارم، من آمفالوسم، من همه مزایا رو واسه اینکه جهان رو مدیریت کنم دارم، هیچ کسی هم به من نمیتونه حمله بکنه، چون هر کسی بخواد به من حمله بکنه زیر 4000 کیلومتر آماده پشتیبانیش نیست، آماده پشتیبانی که از رو دریا بخواد بیاد و من بالاخره یه کاریش میکنم. حتی اگر یادتون یادم که نیست سن ما نمیخوره، ولی اگر ایده جنگ ستارگان و اینا رو دنبال بکنید، ایده این بود که چجوری میشه موشک‌های قاره‌پیما زد که مثلا خودشو بتونه با آمریکا برسونه از طریق ارتفاعات بالاتر و سرعت‌های عجیب و غریب بالاتر، که آمریکا مثلا نتونه در مقابل چیز بکنه، مقاومت بکنه. و و بشه با آمریکا جنگید. اصلا جنگیدن با آمریکا معنا داشته باشه. بقیه قاره آمریکا هم حق ندارن رشد کنن، نمیتونن. الان که مثلا ترامپ چند روز اومده میگه که اصلا میخوام بکنمش کانادا رو بکنیم ایالت 51 به خودمون، نمیخوام اصلا دیگه کشور باشیم، چون که قبلا همین کارا رو کردن. جغرافیای آمریکا همینجوری خودش رو تکمیل کرده. الان میگه جغرافیام از یه حد یه نیازی داره که با گرفتن کانادا حل میشه، اون کار میخوام انجام بدم. دوره جدید که دوره نظم آمریکاییه، با افول شدید مرکز بودن انگلستان و فرانسه شکل میگه. آمریکا جهان رو بر محور کمپانی‌ها مدیریت نمی‌کنه، بر محور شرکت‌های چند ملیتی خودش، به علاوه این 6 تا نیروی دریایی که داره، نیروی دریایی سنتکام، آفریکام، نمیدونم چی، این 6 تایی که داره آفریقا و مرکزش دقیقاً سرزمین ماه که اسرائیل رو توش نمیذاشت، اسرائیل رو تو اروپا مدیریت میکرد، ولی از لحظه‌ای که این درگیری‌ها شدید شده اسرائیل آورد تو سنتکام، چون سطح درگیریش با مسئله‌اش بودنش در اروپا نیست، مسئله‌اش بودنش در منطقه میانه است. این موقعیت جغرافیایی خاص بالانسش به نفع نظم آمریکایی مثلا بسته شده بوده. خب چه چیزی باعث شد جهان از این وضعیت در بیاد؟ از هولوش 1980 بذار اول صورت مسئله شما، صورت مسئله اینه، اگر شرق برگرده، اگر شرق برگرده به نظم جهان و بخواد رقابت کنه با نظم موجود، یعنی شرقی ها حس رقابت، ابزارهای رقابتشون رو پیدا بکنن، شرق رو نمیانه، جهان دوباره نیاز به این اللاکولنگه پیدا میکنه دیگه، نمیشه شما یه لنگ پانیگرش داری. چینی ها چجوری کنترل شدن؟ در کنارشون یه ژاپن زده شد که اونا رو مهار کنه. شما تو قرن 20 مسئلتون کالای ژاپنی بود و هر وقت چین میخواست کاری انجام بده نمیتونست در مقابلش تو تجارت در با ژاپن رقابت بکنه. خب از لحاظ تکنولوژی همه چی عقب بود از ژاپن. اما چین بالاخره خودش رو پیدا کرده و الان تو پایتخت تجاری جهانه، پایتخت کالای جهانه، چنانچه که در گذشته هم تقریبا همین جوری بوده، پایتخت کالای، مبدع کالای. و حالا این بازگشت نه قیافه نظم و جوری به هم میریزه که دیگه نه شما میتوانید آمریکا رو مرکز کنید نه اروپای غربی رو. این اللاکولنگ سرزمین میانه رو ناگزیر مرکز جهان میکنه. علم دوباره باید برگرده اینجا، دانشگاه اصلی باید اینجا برگزار بشه، زبان و فرهنگ اینجا، اخلاق و رویکردهایی که این منطقه داره تبدیل به روی کردهای جهانی میشه. این طور میفته مگر اینکه شرق نتونه برگرده. اگر شرق بتونه برگرده، لذا توی آمریکا دو تا راهبرد وجود داره دیگه. دیدید ترامپ تمایل داره به اینکه چین رو مهار کنه. مهار چین هم خیلی سیاست چند وجهیه. چین برای اینکه بتونه بیاد توی جهان باید چه کار بکنه؟ چین نمیتونه بیاد. چرا؟ چون راه تجارت صاحب داره و کسی که راه دستشه میگه من این کالا رو نمیذارم با فلان قیمت برسه به جایی، باید با فلان قیمت برسه. فلان قیمت هم نه سود داره نه مزیت داره. لذا آمریکا مراقبت داره میکنه برای اینکه چین و هیچ کس دیگری نتونه توی ماجرای تجارت با او رقابت کنه. ببینید دوستان، من خودم چند سالی دارم نظریه جامعه بازار رو توی نظریه اجتماعی میگم این ور اون ور، ولی بازار یعنی چی؟ بازار یعنی جایی که تقسیم کار و رقابت کار توش رخ داده باشه، چیزی که ناموس علوم اجتماعیه دیگه. ولی واقعیت اینه که مدرنیته به هیچ وجه نه تقسیم کار توش رخ داده نه رقابت کاملی توش وجود داره. هیچ رقابتی غرب نداره، غرب از طریق رقابت به اینجا نرسیده. اونایی که دارن تو ایران سعی میکنن بگن ما باید شرکتامون با هم رقابت کنن تا به جایی برسیم، این چرته. اروپا کارگر رایگانی داره به اسم برده تو دوره رشدش، مواد اولی رایگان دزدی داره، بازارهای مصرف انحصاری تو کشورهای دیگه. این چیش رقابته؟ چی با چی داره رقابت میکنه؟ تو وقتی آشغالم اگر تولید کنی آفریقا یا آسیا یا باید مصرفش کنن، بعد بعدن برای داخل کشور خودت برمیداری، بله تکنولوژی و فناوری رو بالا میبری. این این حرفایی که توی نظریه اجتماعی خود من دارم 5 سال 6 سال تدریسش میکنم، اینا مال توضیح واقعیت آنچه که رخ داد نیست. نظریه جامعه بازار یک نظریه خیالیه، فانتزیه. اینکه جامعه رو بازار کنید همه چی بهینه میشود چرته. یه مشت آدمی که ریاضی خوندن توی این مملکت، سرشون رو از آخر ریاضی در آوردن اومدن تو علوم انسانی شدن اقتصاددان، که نمیدونن زمین روش چه خبره، تاریخ زندگی رو زمین رو نمیدونن، صاحب اقتصاد ایرانن که برمیگردن میگن آقا دلار رو آزاد کنید، برای اینکه بعدش اتفاق افتاد دلار رو آزاد کنید، بعدش هم دوباره بعد آزاد کنید، سه بار بعد آزاد کنید. چرا؟ چون جغرافیای شما جغرافیایی نیست که این رویایی که شما برش دارید روش قرار باشه پیاده بشه، الا اینکه برنامه‌تون عوض بشه. اصلاحات در کل جهان دو تا نظریه داره. 100 سال تو دنیا دعوا سر اینه که ما کشورهایی که توی هژمونی قدرت‌های برتر جهان هستیم و گذاشتنمون بسوزیم، یا بردمون کردن یا بازار مصرفمون کردن، یا مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس. ببین یه نکته رو کشورهای حاشیه خلیج فارس بگم. کشورهای حاشیه خلیج فارس، می‌دونید ما چقدر نفت تولید می‌کنیم تو روز؟ ما روزی 4 میلیون بشکه تولید می‌کنیم که 2 میلیونش رو صادر می‌کنیم، 2 میلیونش رو خودمون باش کار می‌کنیم، چیزی تولید می‌کنیم، مصرف می‌کنیم. فکر می‌کنید مثلا قطر چقدر تولید می‌کنه؟ قطر روزی 800 هزار بشکه داره تولید می‌کنه. فکر می‌کنید چقدر جمعیت داره؟ چی؟ جمعیت خودش 330 هزار تا. بقیه همه کارگر و مهندس و این افغان که دارن با حداقل زندگی میکنن دیگه، شهروند نیستن. امارات 1.1 میلیون اماراتی توشه. سرجم هم علی القاعده جمعیتش بیشتر از هندی و پاکستانی و بنگلادشی هایی که الان داخلشن، سرجم 12 میلیون نفر داره. این کشورهای کوچیک پولاشون رو تو جوبم بریزن تا شب نمیتونن همه این پولو بریزن تو جوب. یعنی شروع بکنن با بیل پولاش میدن تو جوب تا شب تموم نمیشه. پولشون چی کار میکنن؟ پولشون رو برمیدن میبرن تو کشور خارجی سرمایه گذاری میکنن. یعنی چی؟ یعنی میبرن آمریکا، میگن که ما میخوایم سرمایه گذاری در آمریکا کنیم. بعد آمریکا هم عربا تو خودشون تو کشور خودشون میگن بله ما بزرگترین سرمایه گذاران در آمریکا هستیم، ما جزء مالکای آمریکا هستیم. مالکیت پول تو هیچ سرزمینی مالکیت نمیاره. هر لحظه‌ای که دلشون میخواد تو رو ملی میکنن، باید پاشی به گروتو گم کنی. میدونی چقدر عربستان پالایشگاه تو این ورانور دنیا داره؟ ما هم از اینا زیاد داشتیم. لحظه‌ای که انقلاب ما رو تحریم کردن، مجبور شدیم دونه دونه این پالایشگاه رو قبل از اینکه متلاشی بشن بفروشیم. برای این کشورهای اینقدر کشوره، ببخشید بیاده توف متر کشور، اینقدر مثلا روزی 800 هزار بشکه داره میفروشه، با پولش چه کار میکنه؟ میبره این برانور دنیا سرمایه‌گذاری میکنه. خب تو غیر از این که پولو میخواستی بیاری تو کشور خودت، چه کار میخواستی بکنی آقای آمریکا؟ تو میخواستی پولو بیاری اینجا که اینجا مصرف بشه دیگه. خب این کار باید کرد دیگه. آقای عربستان تو قرار بود پول اینجا مصرف نکنی، خب این کار کردی دیگه. تو این سرمایه‌ای که باید کل این مملکت باش، کل این سرزمین ازش رشد می‌کرد و آوردی کردی اینقدر برای خودت، بعد الان میگن بله بزرگترین. همین آقای سریع‌القلم میگه که بله کشور حاشیه خلیج فارس 4 میلیارد دلار صندوق سرمایه‌گذاری ریسکشونه فقط. بله آینده رو با شهر نئوم شما تست میکنن، بعدم شما رو میندازن بیرون. همین نئوم نگاه بکنید، مالکیت اصلیش به اسرائیل میرسه، نه به عربستان. توی یه نقطه ایه بین اسرائیل و عربستان و مصر، توی یک رژیم سیاسی که بین اسرائیل و عربستان و مصر نزا باشه، کی برنده است؟ تا تازه به شرط اینکه بگیم نعومو میخوان نگرش دارن اسرائیل بخوادتش. اگه نگن اخو از آب در نمیاد ولش کنید، چون چی الان بعضی از اخبار اینه که پروژه توی مثلا مطالعات امکان سنجی و اینا نشدنی از آب در میاد، هی داره تقلیل پیدا میکنه. این هزینه رو از تو گرفتن، بررسی کردن ببینن بیابونو چقدر میشه مثلا مسکونی کرد، بعد تو هم هی پول دادی الان بهت میگه نه اصلا اونقدر نمیشه. بعد رویایی هم که از نعوم فروخته تو سر ایرانی ها و پاکستانی ها و هندی ها و اینا زدن، یه عده رو تحقیر کردن، یه عده رو پولشون رو خرج کردن، یه عده رو نمیدونم توشون مشکلاتی جا که چی؟ که آخرش پولشون رو برن. این وضعیت در مقابلش آیت الله خامنه ای خدا حفظش کنه یه چیزی کشف کرده. اون چیزی که کشف کرده اینه، این خوب دقت کنید، اگر سرزمین خشکی میانه، این بخش خشکی سرزمین میانه امن بشه به نحوی که چین مسیر جاده ابریشم رو برای عبور بتونه استفاده بکنه، اگر امنیت در منطقه ما ایجاد بشه، بزرگترین ضررش رو اروپا و آمریکا برن. ما تو دهه 60 جنبش آزادی بخشمون اینجوری بود، هر جا 4 تا شورشی توی آفریقا و توی اروپا هر جا پیدا می‌کرد می‌افتادش حمایت می‌کرد. آقای خامنه‌ای برعکس، تو منطقه ما دستبیل اگر بتونه تو افغانستان امنیت ایجاد کنه و آرامش ایجاد کنه ما ازش حمایت می‌کنیم. سنیه، وهابیه، فلانه، اب نداره. امنیت نظم آمریکایی رو هم می‌ریزه. امنیت در سرزمین میانه بزرگترین دشمن نظم آمریکایی. ما نمیذاریم ترکیه فرو بریزه، ما نمیذاریم عربستان فرو بریزه. ما به عربستان وقتی که حمله کردیم به وعده صادق یکو زدیم، عربستان از قبل حمله ما 35 تا F-35 خریده است، 30 تا F-35 خریده است آمریکا. ما گفتیم ما راضی هستیم، هزینه آمریکا رو هر کی ببره بالا ما باش همراهیم، برو بخر. آمریکا که نمیذاره تو از این هواپیما هر جوری خواستی استفاده کنی، ولی ما راضی هستیم. ما میخوایم یه کاری بکنیم آمریکا نظمش گرون در بیاد. ما در کل سرزمین میانی یک راهبرد اساسی داریم، آرام کردن منطقه سرزمین خشکی و گران کردن فقط یه چیز، اسرائیل. اسرائیل گرون در بیاد، هر کاریو که نظم آمریکایی تو منطقه ما میکنه پایتختش اسرائیله، هر چیزی که در منطقه ما توسط نظم آمریکایی مدیریت میشه در اصل توسط اسرائیل مدیریت میشه. البته بحرین و لشکر ششم آمریکا، لشکر پنجم آمریکا که سنتکام هم مهمه، چون بحرین اصلا کشور نیست، بحرین یه پایگاهه. از ما نگرفتن یک کشورش کنن، ملت روش نساختن. یه جایگاهی داره برای اینکه آقا نیروی دریایی اونی که تو عربستانه، اونی که تو قطره، پایگاه مدیریتش تو بحرین. ما حتی با بحرین هم مشکل نداریم، ما حتی با آذربایجان هم مشکل نداریم. دعوای بین آذربایجان و ارمنستان حل نمیشه، ما حلش میکنیم. روسیه دلش میخواد ما اونجا بجنگیم، ما اونجا نمیجنگیم، ما اونجا رو آروم میکنیم، ما زنگزور رو میذاریم. هر کسی تو این منطقه یه جاده امن درست بکنه ما ازش حمایت میکنیم، برخلاف این روایت که الان هستش که این جاده چون به نفع ایران نیست ما ازش حمایت نمیکنیم. ما از تو دهات های نمیدونم آذربایجان هم یه جاده رد بشه که باعث بشه تجارت دریایی تضعیف بشه ما حمایتش میکنیم، گرچه میدونیم که بهشت جاده ها از توی فلات ایران رد میشه. بهشت جاده ما اول را بیفته یا دوم را بیفته یا صدم را بیفته، جاده اصلی ما این، ولی اون جاده ما بخواد شکل بگیره ما باید تاجیکستان رو آروم کنیم، ما باید مشکلاتون با تاجیکستان رو حل کنیم. آقا این تاجیکستان که ویزاشو برشتن طلبه ها برن، خواهشن بریم با ملتش دوباره ارتباط بگیریم. افغانستان بریم. آقا مشهد تو گلشهر تاکسی وایساده هرات، بریم دیگه. اینقدر بریم تا دیگه همه رفته باشیم دیگه. خیلی بده ما کشورهای اطراف خودمون رو نمیشناسیم ولی بلدیم راجب خیابونای انگلستان و آلمان پایان نامه بنویسیم. اینا رو باید خودمون بشکنیم. چی کار باید بکنیم؟ دو تا کار. امنیت رو ما میاریم. ایده ای که آقای خامنه‌ای درست کرد، یک نفر روی زمین اون رو خلقش کرد. یه نفر این ایده رو فهمید، نمیدونم کجا، خیلی دلم میخواد بدونم اون مرکزی، اون عاملی که باعث شد این بنده خدا اینو بفهمه چی بود. من یک سال دارم دنبال این قطعه عقل ایران میگردم کجای ایرانه. اونم یه نفره به اسم مرحوم حاج قاسم سلیمانی. این راه افتاد از افغانستان تا کنار مدیترانه، برادرها رو پیدا کرد و برای همه برادری کرد و یه محور درست کرد. این محور مثلا نیابت نیست، منطق ایجاد کرده در ایجادش نیابت نیست، منطقش اینه ما با همدیگه اومدیم توی یک تصور یک جهان دیگه زندگی کنیم و تو اون جهان ما یک معنا برای خودمون قائلیم. ما با هم همسر نوشتیم. این کلمه مهمه. من دیشب از کربلا اومدم. من همیشه وقتی میرم کربلا، میرم عراق یا کشورهای مثلا سوریه و اینایی که قبلا رفته بودم، همیشه بعد از یه هفته خسته میشدم از دست بودن توی یکی غیر ایران. خیلی شرکه به بودن توی ایران دارم، راضی هم دوستش دارم. ولی این سفر برای اولین بار بود که وقتی برمیگشتم، چون این ادبیات تو همین یه سال نظمش تو ذهنم شکل گرفته، این سفر برای اولین بار بود که وقتی برمیگشتم اصلا احساس نمیکردم جایی بودم و احساس نمیکردم که خسته شدم. برخلاف همیشه هم برای اولین بار خیلی ذوق عربی حرف زدن داشتم. من قبلا اصلا حوصله یه دقیقه‌اش هم نداشتم، کلافه میشدم. این تصویر باید تو منطقه ما همه باشه. چرا یه ایرانی برمیگرده میگه که این عربا؟ حالا شما که شاهنامه نخوندید الحمدلله هیچ کدومتون، ولی من این سوال ازتون میپرسم، من این سوال از همه میپرسم. جمشید که فره ایزدی رو از دست داد در دوره پیشدادیان، بعدش ایرانیا کیو اومدن کردن شاه؟ نمیدونید. ضحاک کجایی بود؟ نمیدونید. تازی بود. تازی یعنی عرب بود. سوال میپرسم چرا ایرانیا باید باشن برای تازی بگن بیاد پادشاه ما شو؟ چرا؟ چون ایرانه. مثل اینی که بعد از فوت امام خمینی عراقی، چرا ایرانی ها باید برن به یه مشهدی به اسمای خامنه‌ای بگم یه رهبر شد؟ چون ایرانیه، دیگری نیست. احساس نمی‌کنن یه دیگری داره رهبر میشه. بله ضحاک دقیقا همون اتفاق براش افتاد که خلافت سر واقعیت عرب ها افتاد دیگه. دوش اونا رو شیطان بوسید و اون چیزی که توی ضحاک و خاطر پدرش انتخاب کردیم، پدر دادگری داشت ولی شیطان شونه های او رو بوسید و او شد ضحاک ظالم. همون اتفاق که سر خلافت سر عرب ها اومد. ولی این دلیل برای نمیشه که ما هیچ وقت دیگه به اونا فکر نکنیم. اونا جزئی از ما. ما قرنها توی تصویر شاهنامه، ما قرنها با تورانی ها جنگیدیم و ما توران رو با اسلام مسلمان کردیم، ایران کردیم. اون معنا بزرگ همسر نوشته بالاخره اینا اومدن توش. این حس همسر نوشتی حس اصلیه که به نظر من جبهه مقاومت با ادبیات دینی تولیدش کرده. ما باید ادبیات رو زمینیش کنیم. این ادبیات زمینی همین ادبیات همسرنوشتیه که باید دونه به دونه بشینیم از لباس تا معماری تا نمیدونم 5 تا کلمه مشترک. آقا من واقعا زبان تاجیکا رو دوست دارم، خیلی فارسی خوبی دارم. ما صرف داشتیم تو فارسی، ما ایرانیایی که تو فلات ایرانیم الان زبانمون صرف نداره، صرف و نه، صرف یعنی کلمه رو میساختیم. تاجیکا هنوز دارنش، خیلی کلمات خوبی میسازن، خیلی دایره لغت خوبی دارن. دایره لغت ما خیلی کم شده، ما با کلمات ترکیبی داریم کلمه میسازیم، ما دایره لغتمون تضعیف شده. اینقدر از این چیزهای جذاب کف زندگی دیدی، آدم وقتی ازدواج میکنه زندگی جذابیتش به همین سفر رفتن و این یه گل واسه اون میخره و نمیدونم این، همینا جذابیت زندگیه دیگه. همین ایناست ثواب داره، همین ایناست که نصفی از دینه. ازدواج میکنید نصفی از دینه، همین بخاطر همین اتفاقاشه. کف زندگی رو باید ساخت. حاج قاسم اون سربازی بود که این رابطه رو روی زمین واسه خامنه‌ای ساخت، لذا یه مکتبه. مقاومت ایده بزرگ ما برای توسعه است، نه ایده ضد توسعه ما. در مقابل ایده ضد توسعه ای که به شدت داره خودش رو به عنوان توسعه غالب میکنه، ایده ای که اومده ما رو گذاشته روی شعله کم بسوزیم، به اون مردم یه ده بگن توسعه، چقدر ما باید تو ضد روایت و ناروایت گم شده باشیم که یه همچه اتفاقی واسه همون بیفته. و ما الان به این احتیاج داریم که این روایت رو برگردونیم تو جزئیات زندگی پیداش بکنیم. ما به تمام علومی که مردم توش زندگی میکنن باش زندگی میکنن دوباره از این زاویه باید نگاه میکنم. معماری، صنعت، نمیدونم اقتصاد، سلامت، به هر کدوم از اینها دوباره از این زاویه، ما طلبه ها، مایی که طرف، مایی بسیجی انقلاب، طرفدار انقلاب هستیم، دوباره از این زاویه باید برای خودمون نگاه بکنیم. این هویت هم سرنوشت علم میخواد. یک اون طرف برای اینکه دنیای آینده رو بسازه یه اکوسیستم نوآوری درست کرده، زیست بوم نوآوری، یه سری شدن استارتاپ میکنن توش. ما مردم عادی هستیم، به بچه‌هامون میگن لازم نیست برید توی شرکتی کار بکنید، بیایید بشینید قصه خودتان رو تبدیل به کسب و کار بکنید. بعد همینجوری فیلم آینده براشون پخش میکنن، همینجوری راجب آینده منتوریشون میکنن. اینا میشن چی؟ استارتاپاشون. یه دی شرکت هم اصلا این وسط شتاب دهنده. من میگم اکوسیستم ما منطقه همسرنوشت مقاومت. استارتاپ ما همونه که آقا بهشون میگه آتش به اختیار، اونایی هم که باید این وسط فایسن شتاب دهنده باشن هم میشن حلقای میانه. این ستا رو به همدیگه باید وصل کنیم. جزئیات آینده رو توی این منطقه همسرنوشت ها جزئیاتشو بسازیم. هیچ هم لازم نیست الان به این فکر کنیم که تو آینده ما با هم یه کشور میشیم، با هم یه امپراتوری میشیم، با هم یه چی میشیم. نمیدونیم چی میشیم. بریم تو شروع بشه. یه رژیم سیاسی، این امر سیاسی جدید یه رژیمی برای خودش پیدا خواهد کرد، یک نظمی پیدا خواهد کرد. ولی اینو ما باید الان بهش فکر کنیم، از روایت شروع کنیم تا ایجاد زیرساخت برای روزمین آوردنش. این مسئله اصلی جبهه مقاومته و مسئله آیندهش. آینده هم به چند دلیل فرو پاشیده: یک، برگشت شرق، دو، ماجرای فضای مجازی و تحولاتش، سه، ماجرای اقلیم، چهار، ماجرای بن‌بست هایی که اقتصاد تولیدی و ابرشرکت ها و اینا باش مواجهن. بالاخره کشورها چند قرن مگه میشه استثمار و حماقت، یعنی استثمار دیگران رو به عنوان توسعه و نوسازی جا زد. بالاخره خورد خورد ملت ها خودشون یه ذره یه ذره کشتن بیرون و الان انقدر بیرون کشیدن که دیگه اون نظم مرکز پیرامونی که قدیم وجود داشت که همه مرکز انگلستان بود یا آمریکا بود، بقیه هم باید نقش پیرامون رو بازی می‌کرد. مرکز پیرامون یعنی ارباب برده، ارباب بخوره، پیرامون برای او ارباب تولید کنه. خب این نظم نمیشه، این نظم غیر طبیعیه، میشکنه بالاخره. و الان تو اون وضعیته، آمریکا داره خودشو به آب و آتش میزنه. آمریکای ما الان با ایرانی که آمریکا رو عصبانی کرده طرف نیستیم. ما توی دوره ترامپ با آمریکای وحشی مواجه خواهیم بود. انشالله که تو این چند ماه اتفاق امنیتی خاصی تو ایران رخ نده، ولی اگه این چند ماه اتفاق رخ نده خواهید دید که ترامپ همه دنیا رو آتیش میزنه و بعد ایرانی‌ها هم آروم میگیرن. متوجه میشن آقا دعوای یه وحشیگریه که البته دلیل هم داره، خریت نیست، تو بنبسته، باید برای نجات خودش کاری بکنه. شرکت‌ها براشون منطق نداره تو آمریکا تولید کنن. خب اگه آمریکا تولید نمی‌کنه پس این همه نیروی کارشو باید چیکار بکنه؟ بعد این همه مصرفو چجوری باید تامین بکنه؟ آمریکا می‌دونه داره چیکار می‌کنه. آمریکا، ما چرا وقتی بدهکاریم بدبخت می‌شیم؟ چون وقتی بدهکاریم به دلار بدهکاریم. آمریکا وقتی بدهکاره بدبخت نمی‌شه، چون به دلار بدهکاره. درسته؟ هر وقت لازم باشه بدهیشو صادر می‌کنه. چجوریه؟ الان میدونید سال هاست، چند ساله آمریکا بدهیشو به چین از طریق اوراق قرضه پرداخت میکنه. اوراق قرضه یعنی چی؟ یعنی من این خودکار از شما خریدم، پولشو ندارم بهت بدم، چک نمیدم. خب ببینید دقت کنید، من برای این چکم حتی حاضر نیستم بدم. میام یه پولی درست میکنم، یه سندی درست میکنم، سندو بهت میفروشم. یعنی نه اینکه به عنوان قرض میدم، سند روش قیمت میدم، سند رو میفروشم. بعد این سند تو بازارهای جهانی الان داره میگرده و الان بدهی آمریکا تو بازارهای جهانی به عنوان دارایی داره میگرده و این پادشاه لخت بالاخره یه جای لختیش معلوم میشه و آمریکا باید یه برای اون لحظه فکری بکنه. کالیفرنیا رو آتیش میزنه، نمیدونم داره خوش میکشه، واسه این که میدونید به اندازه همه تاریخ دلار تو این 5 سال دلار چاپ کرد، غیر از اون ماجرای سفته ها. اصلا یه چیز اینا رو باید یکی بیاد بشینه روایت کنه برای اینکه آدم بتونه به جامعه واقعیت اتفاقی که میفته رو بیشتر توضیح بده. انشاءالله خدا کمک کنه و از این زاویه ما باید خیلی مطالعه انجام بدیم. قطعاً علوم دینی هم تو این مقیاس فکر کردن، مثلا مسئله علوم دینی نیست. بشینید دوستان، اینقدر بحث روش تحقیقی راجع به اینکه اصول چجوری اینها رو تولید خواهد کرد نکنید. علم مکانیکی نیست، شما مسئله هاتون کوچیکی که علمتون تو رشد نمی‌کنه. با مسئله های بزرگ بشینید یه بار دیگه قرآن بخونید، از توش چیز در میاد. حالا این یه گمانه شخصی خود بنده است. این آیه وجعلناکم امتا وسطا ممکن نیست دلالت از این داشته باشه که اسلام از طریق این داره امت سازیشو تو وسط داره انجام میده. مثلا مکانیزم وسط با مکانیزم مرکز پیرامون فرق میکنه. وجعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یکون رسول علیکم شهیده. یعنی رابطه عالم با پایین هم همینطوره. امت وسط، وسط شاهده، شاهد باید اهل صدق باشه. نه که فکر کنید مثلا من نشسته بودم کار قرآنی میکردم بعد یه دفعه داشتم قرآن میخوندم و جوری ششمو گرفته. آیه نور هم همینجوریه. اون نوری که لا شرقیتن ولا غربیتن یکاد و زیتو ها یوزی ولا تمسسون نار، این چیه؟ خب واقعیت این که تو این سرزمینه، اون فی بیوتن اذن الله همینجاست. آیا واقعا ممکنه ما با این مدل ببینید؟ چون خدا واقعیت اینه که تو همین کره زمین دینشو فرستاده، مثلا واسه کرات نفسه، چون همین کره زمین است. این قرآن واسه این کره زمینه. آیا ممکنه که ما بفهمیم که خدا این پستی بلندی ها رو قرار داده و این قرآن رو میخونیم راجع به پستی بلند از زاویه پستی بلندی هاش هم که بهش نگاه بکنیم چیز بفهمیم؟ آیا امکان داره؟ حالا یه خورده اول سعی کنیم بفهمیم، بعد شاید یه دقت روشی و اصولی هم بتونیم توش بکنیم. یه چیزایی بفهمیم نمیشه فهمید، زیاد روی داریم میکنیم. یه چیزایی بفهمیم نه درست بوده، قاعدش اینه. ولی کسی که مسئله نداره و مسئلهش اینه که دین رو در طرحی بیرون از خودش استفاده بکنه، بعد با دین نمیتونه. از بعد سوالات مستحدثه که ما داریم جواب میدیم، انصافا مال اینه که ما داریم سعی میکنیم بیرون از نظم اسلام، نظمی که برای کفر شکل گرفته، میخوایم احکام درست بکنیم که طرف توش مؤمن درجه یک باشه. خب در نمیاد، خب این تر مال اون نیست. آقا تو جایی که ربا شالوده است شما بیعو نمیتونید انقدر توسعه بدید، با هزار جور حیل هم نمیشه توسعهش داد، اسمش بیع نیست دیگه، ماسمالیه. بعد شروع میکنیم از این کارا انجام میدیم، بعد سعی میکنیم بهش قاعده اصولی هم در بیاریم، بعد سعی میکنیم فلسفه‌مون هم بیاریم کمک، بعد سعی میکنیم خب اون طرح جواب نمیده، اون طرح به دین شما نمیخوره. هرچی هم بیشتر میگه جلو، مردم بیشتر احساس میکنن که آقا این آخونده که داره اینا رو میگه، این داره دین رو تحریف میکنه. ما مسئله های بزرگتر و پیچیده تر رو هرچی بیشتر بهش فکر کنیم، احتمال این که بتونیم علوم ایجاد کنیم، علوم تو غرب هم همین هست. علوم یعنی تو غرب یعنی ژئوپلیتیک، علوم یعنی نظریه اجتماعی، علوم یعنی نظریه روایت، علوم یعنی زبان رو از این زاویه نگاه کرد. علم ها اینا، تقسیم بندی اصلی علوم اینا، نه تقسیم بندی رشته های دانشگاهی که تو نظام توزیع دانش دانشگاه یه جوری چیدن میگن آقا این تیکش رو انجام بده، این تیکش رو بخونه، این تیکش رو بخونه. نظام آموزشی رو به عنوان نظام تولید یکی نگیر، نظام تولیدش رو نگاه بکنید چجوری شکل گرفته. اینا دانشگاهی هم که مدرنی تر خلقش کردن. لذا بسیاری از پایان‌نامه های ما در نظم غربی نوشته میشه، لذا مثلا چه میدونم با قلموی آبرنگ مثلا اسلامی رو روش میخوایم بمالیم، طرح زیری پیدا، طرح روی هم این آبرنگ تو هم فقط نقشه قبلی رو کثیف کرده، هیچ کاری درش نکرده. خدا کمک کنه انشاءالله. یه صلوات سلام آمین.
ایده که خودمون فرمودیم
این ایده، مگه خوشمال اسلامی یا خوشمال دینی داره؟ خودم ایده، همون ایده بازار که فرمودیم، یعنی فرمایشی از آقا داشتید که میخوانید بازار عبوش شما نمیتونید یک دفعه برگردید. زندگی اجتماعی یک دفعه بر نمیگرد، شما تو این نظم گیرید. آقا یک کسی مثل من که مثلا طلبه است الان نمیتونه یهو تصمیم بگیره پزشک بشه، و شما باید یه دونه یه دونه مسیر بازگشت رو پیدا بکنید. الان خیلی ها میگن مسیر بازگشت، مثلا عدالت خواهی ما میگن مسیر بازگشت از کجا میگذره؟ از سر از شفافیت میگذره، شفافیت درونی. مثلا میگم اصلاح طلبا میگن از اینکه شما منظم یک اقتصاد رو به توسعه ایجاد بکنید میگذره، توسعه معنی مدرنش و تو نظم جهان. اون سالی که آقا حرف از اقتصاد مقاومتی میزد، اون آقای نهابندیان که بکنم مسئول دفتر رئیس جمهور بود اون موقع، یه جمله‌ای گفته بود که بهترین اقتصاد مقاومتی اینه که ما توی اقتصاد جهانی چنان در تار و پود اقتصاد جهانی تنیده بشیم، دست شما چنان در اون اقتصاد تنیده بشیم که دیگه نشه ما رو حذف کرد. باشه، هیچ وضعیت تنیده‌ای واسه یه کشوری که کنترل شده دارن حرکتش رو پیش میبرن وجود نداره. اینا همینجوری، یعنی اینا کشفایی فراتر از احکام جزئی، واقعا پیدا کردن اینها و بعدن توضیح دادن این که اصلا بالاخره اسلامیت ما از این مسیرها عبور میکنه. چرا؟ کجای دین رو نخونده بودیم؟ کجا رو بد خونده بودیم؟ اینا کجاهاش بود؟ علالقاده اگر دین میگه من میخوام خودم رو به یه نقطهی برسونم که چی بود؟ علت دین کله؟ یظهر او علی الدین کله، اگر میخواد اظهار بر کل بشه، کل رو همین کره زمینه دیگه، کل تو همین دعوا هاست، همین منازعات باید حل بشه، باید برتری اسلام تو همین ها پیدا بشه دیگه. ما که نمیتونیم بگیم نه ما تو این میدان نمی جنگیم. بله، با منطق خودمون می جنگیم، با ابزار خودمون می جنگیم، با اخلاق خودمون می جنگیم.
شما فهمیدید
ایده
اینجوریه که
باید بازگشت صورت بگیره، بازگشت به گذشته؟ نه، یعنی ببینید دو تا چیز که هم دیگه، در دنیای قدیم ما میانه بودیم ولی حاکمان ما خودشونو مرکز میکرد، ولی این دفعه ما میخواییم واقعا میانه باشیم. میانه بودن به معنای همون لتکون شهدا علی الناس، میخوایم فرهنگ و شریعت اسلام فرهنگ میانه باشه، نه فرهنگ استیلای امپراتوری های قدیم، نه فرهنگ کسی که وسط بازار وایساده میگه آقا به من گمرک بدید رد چید و از این راه ارتضاب کنه، چون که مثلا مصر براش اینجوری بستن.
این شدن شما راه رو چی میدونید؟ بازگشت یا تبدیل؟
نه، ساخت جبهه همسر نوشته مقاومت. این آگاهی که باید شکل بگیره و بعد اینکه بفهمن فرهنگی که ما رو نجات میده شریعت اسلامه، این شریعت شریعت امت شاهده، بقیه شریعت ها شریعت هایی هن که مثل یهودیت خودشون رو فرزند خدا میدونن، اونا شریعت نجات بشر نیستن. لذا همون جوری که دوره های قبل وقتی ما سرزمین میانه رو یک دست میکردیم یا از شرق به اون حمله میکرد مثل مغول ها یا از غرب به اون حمله میکرد مثل اسکندر، اگر با همون شریعت، همون شریعت غلط که زرتشتیگری دوره آخر بود یا بنی امیه بود یا بنی عباس بود یا هر چی بود، با هر کدوم اونها برگردیم این سرنوشت دوباره تکرار میشه. ایده اینه که آقا لتکون شهد، اون امتی که میتونه امت شهید باشه رو میشه تأسیس کرد. یعنی حالا تأسیس کردن امت شهید چه شکلیه؟ چجوری یه امت در نقش جهانی خودش و در نقش درونی خودش تبدیل به امت شهید میشه؟ اجزایش چیه؟ حالا این فرضیه بود درسته، این آیه گفتم، شاید از 10 زاویه دیگه هم دوباره بشه توضیحش داد، چون اگه بخواد سر و شکل پیدا بکنه باید ابعاد مختلف برای توضیحش بگیره. راشد
یه سوالی
بود،
جوری که من
الان
فهمیدم که این اپسیلون اپسیلونی که شما گفتید تغییر داده رخ میده، احساس میکنم یه چیزی از جنس موجودیته، یعنی اینقدر کیفیتش هم بیا اهمیت نداره. مثلا ما 40 سال انقلاب کردیم، شهر به شهر شدیم یک کشور توش انقلاب شد، شکل گرفت، چه انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، جمهوری اسلامی. الان هنوز اون به یک نقطه مثلا در سر مطلوب نرسیده، تازه داره میشه جبهه مقاومت. خب حالا بریم جلوتر ژئوپلیتیک بشه، بریم این اپسیلونا رو موجودیت امت شریعتی که داریم اسمش رو میگیم این هی اضافه بشه، توسعه پیدا بکنه، زودتر اون نظم رو به هم بزنیم. این احساس کنم کمیتش خیلی داره بیشتر به چشم میاد، موجودیتش داره بیشتر.
من میگم مسئله اول الان روایت کردن این برای انسان سرزمین، این کمیت گرایی که شما میگید و ایراد کاره درسته، کیفیت رو چجوری میخواید عوض کنید؟
چیزش زیاده، دربارش خیلی زیاده، خیلی هزینه، خیلی انسان ها در دستگاه انقلاب اسلامی میان، در مدارس، در من خودم مدرسه کنم میان وارد میشن و خارج میشن بدون اینکه ذره از این ایده حتی آگاهی پیدا کنم.
خب همین نکته اینه که ما چجوری باید برگردیم؟ همیشه ببینید یه دعوایی هست، به یه دعوایی هست تو حوزه خیلی شناخته شده نیست، دعوای علم و دین تو حوزه شناخته شده است، ولی دعوای علم و فرهنگ رو شما خیلی شاید نشیده باشید. یک نزاع جدی وجود داره تو دنیا که اصلا پست مدرنیسم رو این نزاع شکل گرفته، نزاع بینه که علم مقدم است یا فرهنگ. قطعا در لحظه تأسیس حداقل فرهنگ مقدم، یعنی رؤیاهای جمعی، آموزه های جمعی قبل از کشف جزئیات ریز دقیقه. علم مال اون لحظه‌ای که به تفصیل و با جزئیات می‌دونی می‌خوای چیکار بکنی، ولی فرهنگ مال اونجاییه که چیزی که محقق نشده رو باهاش حرکت می‌کنی. رؤیای مردم ایران رؤیای اصلا خنده‌داریه. آقای نتانیاهو اومد اون شب تو سخنرانی سازمان ملل، یه دو تا نقشه دستش گرفت، نقشه کشورهایی که زینف منطقه ما هستن از تجارت دریایی، اونو گذاشت اسمشو نقشه برکت، ما رو هم کشید، مایی که تو محور خشکی هستیم و کشید به عنوان محور بدبختی و سیاهی، سیاه هم کشید. بعد برگشت گفتش که ما میخوایم اینو احیا بکنیم، اینا میخوان اینو احیا بکنن. بعد اومد پایین رفت تو اتاقش فرمان شهادت سید حسن رو صادر کرد. بعدش برای مردم ایران فارسی صحبت کرد، گفت مردم متفکر شما هستیم. چجوری میشه یه همچین روایتی رو باور کرد؟ فقط در صورتی که روایتت خیلی کج باشه. روایت یه مسئله فرهنگی، روایت علم نیست، روایت هستی مثل قصه است، زبان حکایتش زبان مفهوم نیست، زبان قصه‌ایه. ما توی چیز، ما توی این ادبیات داره حکایت مفهومی، حکایت قصه‌ای. مقاله علمی پژوهشی داریم تو فارسی راجبش. حکایت قصه‌ای مسئله ایه که ادبیات داستان، روایت، همش اینو خوش پروژه یه چیزیه. ما باید به سرعت رو این کار بکنیم و برگردونیمش توی ذهنیت. ذهنیتی که گفتم به شما اول جلسه، گفتم یه آقای اومده یه حجره اینجا گرفته، یه آدم نمیدونم نجسه، نمیدونم بیدین خارجیه فلان، ولی توی یکم حجره نشسته. بعد که شما بیرونش میکنید، بعد چون 200,000 تا فالوور داره، میره می‌نویسه که منو از مدرسه علمی فلان اخراج کردم. یه موجه اصلا تو کی اومده بودی؟ چه جوری اومده بودی؟ اوناش چی شد؟ بعد همه باهاش ابراز همدردی بکنن، میگن که چرا شما یه نفر از توی خونش بیرون کردید؟ بله؟ این اتفاق محصول روایته. مردم ما دوچار بحران روایتن. کف خیابون برای هرج و مرج ایران 1401 یه عده جنگیدن، اسمش گذاشته شده جنبش زن زندگی آزادی. یعنی منطقه ما با اون اتفاق میتونست تبدیل به چیزی بشه که لیبی جلوش منهتن باشه. بعد ما اونو ازش اومدیم بیرون، هرچی بهش میگیم داداش بیدار شو، آبجی بیدار شو، اصلا بازی منطقش روسری نیست، اصلا روایت زندگی تو ایران روسری نیست، روایت زندگی تو ایران سرجمع فساد اقتصادی که تو ایران داشت داره حفظ میشه 1/100 جی دی پی سالیانه ایرانه. کل هزینه‌ای که گفته میشه توی ایران سالیانه توی چیز کرده، توی این 8 سال کرده توی سوریه چقدره؟ ما خودمون میگیم آقا ما سرجم 20 میلیارد دلار هزینه عراق و سوریه نکردیم. این هزینه‌ای که توی عراق و سوریه کردیم از روایت کمیسر سازمان ملل اینه که ما توی لحظه جنگ 20 میلیارد دلار خرج کردیم، بعدم سالی 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم توی بخش نظامی سوریه. ما عدد خودمون اینقدر نیست، حالا فرض کنید عدد اونا درسته. جی دی پی ایران چقدره؟ جی دی پی ایران 1700 میلیارد دلاره. دعوا سر 1700 میلیارد دلار رفتیم یه جایی 20 میلیارد دلار هزینه کردیم، 20 از 1700. خب بعد همین الان سالی 12 میلیارد دلار فقط تجارت داریم با عراق. سلام علیکم. سلام یادت بعد کیه که برگردیم آقا ما تو عراق مقصر، ما توی سوریه اتاق بازرگانیه، مقصر شکست سوریه اتاق بازرگانی ایرانه. این همه سرمایه‌گذاری که هیچ کاری نکردی، یه مشت بچه فوفولی که همش دنبال تجارت کردن با دبی و نمیدونم این ور اون ورن، آخر سر هیچ کاری واسه ما اونجا نکردن، هیچ خط تجاری نشد را بیفته. اینا گشنگی مردن. یه نفت، بهشون یه دونه نفت سوخت آشپزخونه نتونستیم برسونیم. نه آقا، مازوتی که اینجا ما 2 سنت نمیتونیم مشتری براش پیدا بکنیم، مازوت توی سوریه 1 دلار بود. یعنی نمیصرفید بردارید مازوت ببرید اونجا بفروشید؟ یعنی اونایی که الان دارن سوخت قاچاق میکنن تو جنوب، همونا رو نمیشه یه خطرشون رو بندازیم بفرستیم سوریه؟ اینقدر ما دیگه ناتاجر شدیم. بعد توییت خوشحالی هم میزنن که خیالتون راحت، دیگه کسی نیست پول نفت شما رو خرج کنه. حاجی این پولا رو خرج کردن واسه تو، نرفتی کار کنی، کار نکردی، خوشحالی که خوشحال چی هستی؟ هزینه یه ملت 10 سال جلو چه شد سوخت. اینا روایت نکردنه. یا مثلا روایت این که مردم ایران همه میگن چرا دبی اینقدر داره و ما اینقدر بدبختیم. یکی جمله اول برگره بگه اختلاف جمعیت رو مقایسه کردی چقدره؟ تو هم اگه 2 میلیون نفر بیشتر بودی، بیشتر نبودی، همینقدر سود میکردی از نفتت. سوال دوم، دبی فکر میکنی کی ساخته؟ هزینه ساخت دبی رو کی داده؟ تزیین ساخت دبی ما ایرانی‌ها داریم میدیم. وقتی قطعنامه امضا شد ما تا سال 72 با آمریکا داشتیم مننت کشی می‌کردیم که به ما یه چیزی بده. ما چی می‌خواستیم؟ قدرت تصفیه بین‌المللی می‌خواستیم. از بعد از انقلاب ما رو از ساختار تصفیه بین‌المللی اخراج کردن. پولمون نمی‌تونستیم نقد کنیم. آخر سر سال 72 آمریکا به ما یه دونه یوترن داده توی بانک نور امارات. ما کل پایتخت تجاریمون از ایران جمع کردیم با همه بچه‌ها و خانواده‌های آدمای حسابم جمع کردیم تو دبی. مدیریت تجارت ایران توی یه دونه جزیره انقدریه. 60% من سال پسر مرحوم آقای عرب که نماینده رئیس شورای شهر قم بود، اینو به وزارت خارجه، پسرش حسین آقا که الان سرطان داره ان شاء الله خدا بهترش کنه، حسین آقا میگفت 60% السیای ما، السیای دبی رو، یعنی روابط تجاری که دبی 60% رو ما بانک ملی و بانک صادرات واز میکنیم. اونا همش کیا بودن؟ ایرانی ها بودن دیگه. 60% تجارت عجیب و غریب امارات. بعد میگن امارات رو نگاه کن 4% بیشتر برای صادرات وارداتش که سود نمیگیره، شما به تجارت جهانی پرین. میگه مغز خر خوردید بابا، این تجارت خودش نیست، این توی این بندر پیاده نمیکنه، ورود میزنه 4% میگیره، همون کشتی را میفته میاد اینورتر تو لنج ایرانی تخلیه میکنه، کلا مثلا به اندازه 20 دقیقه را میره، 4% دیگه میگیره میفرستتش ایران، 8% سود برای هیچی، کاری نکرده دبی. بعد میگن بله تو دبی خیلی فساد هم هست همینجوری. میگم خب دبی میگه این همه تجارت توش فساد بشه، شما به این مامورای لب آب مف پول بده، نمیدونم پولش تو دبی میگرده دیگه، من چه فرقی داره؟ انقدر از ایران درآمد دارم که اصلا نصفش هم لفتلیست. فقط تلنجیه، تجارت تلنجی که یه دونه بندر داره فقط برای تلنجیایی که ایران میاد، یعنی قاچاقایی که ایران میاد، 6 میلیارد دلار گردش مالی سالیانشه. ما کل مراودمون با عراق 12 میلیارد دلاره، 21% تجارتمونه. 21% تجارت خارجی صادرات ایران عراقه، 12 میلیارد دلار. اینا رو باید ببینیم، راجع به اینا هم حرف بزنیم. اقتصاد ملی یعنی اینا، نه یعنی یه آدم دونگو برداری بیاری بکنی پر سر و صدا رو بیاری بزنی بگی آقا میخواد بشه رئیس اتاق بازرگانی، بعد بیاد عکس اینجوری بگیره توییت مسخره بکنه، مدام جو ایران رو مسخره بکنه، همه هیکلمون رو مسخره بکنه، توییت بزنه بعد همه بگن اینم کد تن کیه با این حرفا، این مسخره بازی ها چی، اینا همش مال نبودن روایت، مال باز با عینک روایت نگاه نکردن. روایتی شورانگیزتر، آینده دارتر، جذابتر، انگیزه دارتر واسه مشارکت درش در ایران به اندازه مقاومت وجود نداره. ایده مقاومت اینجا وایسینگ یکی دیگه داره تیر میزنه نیست، ایده فعاله، داریم کشور، داریم اطرافمون همسرنوشته و برادرامون رو با همدیگه همراه میکنیم. آقای رئیسی وقتی نزاع بعد از اینکه این توی افغانستان اینا به قدرت رسیدن، این طالبانی ها نزاع سر هیرمندو که تیر زدن، آقای رئیسی نذاشت وزارت خارجه حل کنه، گفت وزارت نیروشون بیاد با وزارت نیروی ما بشینه. من سیاسیش هم نمی کنم حتی، جزء یاد بگیرید کار دیوانی انجام بدید دیگه. این همه داریم درست میریم، خیلی داره جمهوری اسلامی خوب میره. ما وعده صادق 3 رو ولی دیگه اینا رو طور خدا از سمت من مثلا جایی نذاریدش اینجا رو چلو کن. ما وعده صادق 3 رو بعد شهادت صدرشان باید چی باید میزدیم؟ یه بازی بزرگی جدید درست بکنیم توش وعده صادق 10 هم بزنیم. الان وعده صادق 3 مگه عقده‌ای هستیم؟ ولی بازی ادامه داره. ما اسرائیل رو زخمی کردیم، داره ازش خون میره. ما همین بود اصلا از اولم، این ایده که خود ایده خود سید بود، ایده سید بود، انقدر اینو زخمیش میکنیم تا نابود شه. و میدونستیم هم طولانیه، سید نگفت طولانیه، روز اول تو اولین سخنرانی بعد از طوفان اصلا نگفت طولانیه. ما هیچی از دست ندادیم، دعوا هنوز ادامه داره، جنگ تمام نشده. چی بیشتر از این خواسته؟ جنگ تمام نشده. منطقه شما به نفع هیچ کسی آرام نگرفته، آتش بسته همه رو کاغذه، هیچ کی دستاوردی نداشته الا شما که قرارتون این بود که منطقه به ضرر اونا ناامن بشه. این ترفارمش که شده، سه حسن رو زدن، منطقه اونا ناامنه، آی رئیسی رو زدن، هر چی هر اتفاقی افتاده سرجم این اتفاقا، شما آدم از دست دادید، اونا نظم از دست دادن، شما آدم دارید چون مال این خاکید، اونا ندارن. شمایید که 3 سال دیگه دووم بیارید، جهان مال شماست، اونا هم که اگر این 3 سال نتونن یه خاکی به سرشون میکنن باید جلو پلاشون جمع کنن برن. با همین دقت مردم غزه همین جوری بچه هاشون تو راه کشته میشدن، نفع حرکت میکنن، گفتن ما برنده ایم. چرا اون میفهمه من نمیفهمم؟ چرا اون آدمش میفهمه من آدمم نمیفهمه؟ این مال اینه که تو اون جنگی روایت ما اصلا از بازی روایت بیرونیم. آقا این تکلیف نیروی نظامی نیست، این تکلیف وزرای شعار نیست، این تکلیف هنرمندی که نقاشی میکنه نیست. اول تکلیف اون کسیه که مأموریت داره معنای جمهوری اسلامی درست بکنه. غیر از اینی که این تکلیف توش مطلبه هاست، از اول انقلاب روش کسی دیگه بوده، تولد معنا ما بوده دیگه، این بوده که مداد العلماء افضل من دماء شهدا بوده دیگه. خب ما که نمیشه از این میدون شونه خالی بکنیم. انشاءالله خدا کمک کنه و یه راهی پیدا بکنیم به اینکه این تکلیفمون عمل بکنیم. سلامت.